صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا www.iranseda.ir.
فصل اول.
رهبری بر فراز قرون. نویسنده آیت الله شهید سید محمد باقر صدر. ترجمه مصطفی شفیعی. راوی محمد حسین مولایی. ناشر موعود عصر علیه السلام. تهیه کننده احمد خدابنده. تولید شده در پایگاه کتاب گویای ایران صدا. اعتقاد به امام منتظر حضرت مهدی موعود علیه السلام مسئله بنیادین در باور مسلمانان است و این موضوع از زمانی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله مژده وجود ایشان را داد ذهن آنان را به خود مشغول داشته است. آن حضرت در مناسبت‌های مختلف و در روایات فراوان که به مرز تواتر می‌رسد تأکید به ظهور مهدی علیه السلام در آخر الزمان کردند، به گونه ای که عقیده به وی از ضروریات دین اسلام گشته است. در این حال در گذشته و حال کسانی این مسئله را مورد انکار و تردید قرار دادند، کسانی که یا تحت تأثیر تفکر مادیگری و یا دچار تعصب فرقه‌ای بودند و یا از صدها روایت که در کتابهای حدیث صحاح مسانید و سنن از طریق شیعه و سنی رسیده بیخبرند. علما و دانشمندان گذشته و معاصر دهها کتاب در اثبات این مسئله گرد آوردند و مقالات تحقیقی بسیاری در این زمینه نگاشتند که همگی در بردارنده دلایل معتبر و استدلالهای متقن بر وجود مهدی علیه السلام و درستی این قضیه، به طوری که سزاوار نیست یک مسلمان معتقد که گفته پیامبر را قبول دارد در آن تردید کند. این عقیده در میان امت اسلام چنان رسوخ یافت که برخی از سودجویان و فرصت طلبان آن را مغتنم شمرده و ادعای مهدویت کردند، ولی به زودی رسوا و مفتضح شدند، همان گونه که مدعیان رسالت و پیامبری همگی رسوا شدند. دکتر احمد امین در کتاب المهدویت فی الاسلام ادعای مهدویت از جانب فرصت طلبان را دلیلی بر مخدوش بودن اعتقاد به مهدی علیه السلام و تردید در اصالت آن قلمداد کرده است، در حالی که قضیه کاملا عکس است و این ادعاها دلالت می کند که مدعیان از یک حقیقت موجود در باور مردم بهره برداری می کنند. از سوی دیگر اگر ادعا اصل قضیه را باطل کند، لازمش این است که پیامبری هم باطل باشد، چون مدعیان پیامبری هم زیاد بودند. شگفت انگیزتر این که برخی از مدعیان دانش و معرفت در گذشته و حال به مشوش ساختن اذهان امت اسلامی و ایجاد شک و تردید پرداختند و البته علت آن ناتوانی فکری نسبت به درک اسرار و اهداف عالی این عقیده و یا دیگر جهات بوده است. از آن جمله در عصر حاضر می توان از خاورشناسان و همفکرانشان نام برد. کسانی چون گولدزیهر، فلهاوزن، فان فولتن، مکدونالد، ورنالد لویس، مونتگ مری وات، ماسینیون و برخی از مسلمانانی که به طبع گرایش های روشنفکرانه دنبال روی فکری ایشانند و راه آنان را در ایجاد شبهه و شک و تردید نسبت به معتقدات اسلامی و آنچه در قرآن و سنت آمده است می پیمایند. وهابیان و همفکرانشان نیز در میان شیعه و سنی از آنان تبعیت کرده و به ایجاد شبهه در وجود حضرت مهدی علیه السلام پرداختند. اما هیچ یک دلیل معتبری برای علت انکار خیش ندارند، بلکه در مقابل دلایل زیادی وجود دارد که ثابت می کند عقیده مهدی علیه السلام درست است. زیرا همانطور که گذشت در این زمینه تواتر وجود دارد و این تواتر را بسیاری نقل کردند، از جمله برزنجی در کتاب الاشاعة الاشراط الساعه و شوکانی در کتاب التوضیح که بعداً خواهد آمد. شگفت این که منکران این عقیده در انکار خود به همان دلایلی تمسک جستند که منکران اخبار غیبی به آن متوسل می شوند. اخباری که در قرآن آمده و یا پیامبر اسلام به آن اشاره کرده است. مانند انکار قضیه اسراء و معراج. اندکی تأمل در اشکالاتی که منکران گرفتند و مسائل پراکندهی که پراکندگویانی نظیر سائه و قسیمی و دیگرانی از این قبیل مطرح می کنند نشان می دهد که آنان در برخورد با این مسئله مهم ساده‌اندیشی کرده و با تکرار آنچه که دیگران قبلا گفته بودند روشی نادرست در پیش گرفتند. این افراد از علم دورند و آشنایی با علم حدیث از نظر روایت چه کسی گفته و درایت چه میگوید ندارند. اینان از واقعیات تاریخی بی اطلاعند و با حقایق سر دشمنی دارند. با خواندن مطالب آنها میتوان به سطحی نگری و روش نادرستشان در برخورد با این مسئله مهم پی برد. از این رو شهید صدر با روش جدید علمی به بحث و گفتگو درباره این مسئله می پردازد. به اخبار صحیح و دلایل عقلی استدلال می جوید و با دقت کامل مسائل را حلاجی می کند. تا آنجا که ما اطلاع داریم در این زمینه هیچ کس جز ایشان با این روش و اسلوب مسئله را مورد پژوهش و بررسی قرار نداده است. این دقت نظر در ادامه مباحث برای خوانندگان عزیز روشن خواهد شد. بجاست که در این مقدمه برخی از حقایق و ملاحظات را که در راستای پژوهش شهید صدر رحمت الله علیه موفق به بررسی جدید علمیان شده ایم تذکر دهیم. مقدمه شامل دو بحث است. یک، روش شکاوران در گذشته و حال. دو، روش موافقان که خود شامل دو بخش است. الف، روش نقلی. ب، روش عقلی یا روش شهید صدر. یک، روش شکاوران. منکران امام زمان علیه السلام روشی پی می گیرند که با روش عمومی اسلام در طرح عقاید و گرایش ها سازگار نیست. زیرا روش اسلام روشی متکی بر عقل، منطق و فطرت است و از لوازم مهمان ضرورت ایمان به غیب است. همان که در قرآن کریم مکررن بدان اشاره شده است و ده ها آیه از قرآن کریم از غیب و دعوت به ایمان به غیب سخن میگوید و از آن ستایش میکند و پرهیزکاران را کسانی میداند که ایمان به غیب دارند و میفرماید
بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون.
الف لام میم، این است همان کتابی که در آن هیچ شکی نیست، پرهیزکاران را راهنماست، آنان که به غیب ایمان می آورند. و همینطور در حدیث شریف نبوی صدها روایت به گونه های مختلف وجود دارد که همگی سفارش به ایمان به غیب می کند و آن را جزء جدا نشدنی عقیده می داند. انسان مأمور به ایمان به غیب است و عذری برای انکار آن ندارد، چه آن را درک کند چه درک نکند و اسرارش را نفهمد، زیرا این نوع ایمان از لوازم اعتقاد به خداوند متعال و پیامبران اوست، پیامبرانی که فقط هرچه به ایشان وحی می شد بازگو می کردند. ایمان به ملائکه، جن، عذاب قبر، نکیر و منکر، برزخ و دیگر مسائلی که در قرآن هست یا پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بیان فرموده و افراد موثق و امین نقل کردند، همگی از این قبیلند. بنابراین هر نوع شک ورزیدن نسبت به جریان حضرت مهدی علیه السلام به همین انکار اصل تصدیق به غیب مربوط می شود. از این رو منکران اعتقاد به مهدی علیه السلام برای گریز از اصل ایمان به غیب و دور کردن خودشان از پیامد این باور به ایجاد شک و تردید در صحت اخبار مربوط به آن حضرت و تضعیف اسناد آن پرداختند. روشی که ابن خلدون در فصل 52 تاریخ خود که درباره فاطمیان است در پیش گرفته است. وی روایات مربوط به حضرت مهدی علیه السلام را تضعیف کرده و در عین حال به ظهور آن حضرت در آخر الزمان و صحت برخی از روایات نیز اعتراف کرده است. شماری از مقلدان هم مانند علی حسین الصائح، استاد دانشکده الدعوة الاسلامیه در کشور لیبی نیز از ابن خلدون پیروی کرده و در بحث خود با عنوان تراثنا و میزان النقد ضمن پرداختن به مسئله مهدی منتظر به تارهای عنکبوتی که تنیده ابن خلدون درباره عقیده مهدی علیه السلام است دست یازیدند، غافل از این که آنچه را که پایگاهی بزرگ تصور کرده و از آنجا قصد پرواز نمودند سوسترین پایگاه است. این مخالفان وقتی دریافتند که نمیتوان این همه روایت را که به طرق مختلف جمع آمده و سند بیشتر آنها صحیح است چنان که علمای حدیث ثابت کردند کناری نهاد، سعی کردند افسانه های دروغین درباره مهدی علیه السلام را دستاویز قرار دهند، که یکی از آنها داستان سراسر دروغ سرداب است، داستانی که از نظر معتقدان مهدی علیه السلام اصل و اساسی ندارد و علامه امینی هم این مسئله را به خوبی بررسی کرده و یاوه‌گویی های مخالفان را درباره مکان سرداب و اختلاف مضحکی که در این زمینه کردند و درباره موضع شیعه و مراسم منصوب به آنها بافتند آشکار کرده است. در این میان عده‌ای نیز به تحریک آزمندان و فریفتگان اقراض سیاسی و اجتماعی پرچمدار اندیشه باطل انکار ولادت مبارک آن حضرت شدند تا به این کار به مقاصد و بهره‌مندی‌های ویژه خود برسند و دیگر تلاش‌های مذبوحانه‌ای که در مقابل حقایق فراوان نمی‌تواند ارزندام کند به ویژه در برابر مفهوم احادیث صریح و صحیح. خلاصه روش شکاوران چیزی جز این گونه توهمات و مغالطه‌های ناپسند نیست، تا چه رسد که بتوانند با اصول معتبر دینی مقابله کنند. شاید بی مناسبت نباشد که ضمن بیان این روش سخنان برخی از معاصران مانند احسان الهی ظهیر، بنداری، سائه و شیعه نماهایی را که کورکورانه از آنها تقلید کردند بازگو کنیم. خلاصه دلایلی که آنها به بیان خودشان بدان استناد جستند مسائلی است که در ذیل می آوریم و سپس ادعاهای ایشان را مورد بررسی قرار خواهیم داد. 1. گفتند شیعه بعد از وفات امام حسن عسکری علیه السلام دچار سرگردانی و اضطراب شد، به ویژه درباره تولد امام مهدی علیه السلام یعنی محمد ابن الحسن، زیرا در روایاتی که راجب به آن حضرت از ائمه علیه السلام سوال می شود یک نوع نارسایی و ابهام وجود دارد. 2. گفتند شیعیان در مسئله امامت پس از وفات امام حسن عسکری علیه السلام به 14 گروه منشعب شدند، در صورتی که اگر جریان امام مهدی علیه السلام مسئله روشن و مهم و جزئی از مذهب جعفری بود نبایستی در آن اختلاف می شد تا حدی که به صورت سری و پیچیده باقی بماند. 3. پنداشتند روایات مربوط به هویت امام مهدی علیه السلام ضعیف، ساختگی و اختلافی است. آنها همچنین روایات مربوط به نام مادر، تاریخ ولادت، جریان ولادت و مسئله غیبت و سفیران آن حضرت را دارای اشکال فرض کردند. یکی از این افراد یاوه سرایی‌های خود را چنین به پایان می‌برد که وی امامی را که وجودش از طرف اهل بیت ثابت شده باشد انکار نمی‌کند، اما نسبت به تولد امام 12 شک دارد، زیرا به پندار او دلایل کافی وجود ندارد یا دلایل موجود برای او بسنده نیست. وی یادآوری شده که بعید نمی داند خداوند عمر انسانی را طولانی کند چنان که عمر نوح پیامبر علیه السلام را طولانی کرد، با وجود این که ضرورتی هم نداشت. وی سپس گفته است در جستجوی دلایلی است تا ثابت کند که خداوند تعالی این کار را نسبت به شخص دیگری انجام داده است، زیرا نمی شود با قیاس و تشبیه به این مسئله معتقد شد. و سپس گفته است امام صادق علیه السلام قیاس را نسبت به امور جزئی رد می کرد تا چه رسد به امور تاریخی و عقیدتی. آنچه ذکر شد خلاصه اشکال‌هایی است که وارد کردند. در رد این اشکال‌ها و در جواب آنها چنین می‌گوییم: 1. درباره این که در هویت حضرت مهدی علیه السلام مشکل وجود دارد و اینکه شیعیان دچار سرگردانی شدند، باید گفت اگر این سخن آنطور که مخالفان آن را بزرگ نشان دادند درست باشد، خود دلیلی علیه مخالفان است، زیرا علت مشخص نکردن هویت امام و تعمدی که در پنهان داشتن این مسئله داشتند دلیل بر وجود امام است که علت آن ترس از دشمن بوده، نه دلیل بر نبودن حضرت، آنچنان که مخالفان پنداشتند. امامان شیعه علیه السلام همچنان که در روایات هست نخواستند صریحاً راجع به حضرت مهدی علیه السلام و میلاد مبارکش اظهار نظر کنند، چون می دانستند دشمن سرسختانه در تعقیب اوست و مجدانه در کمین او نشسته است. دشمن جاسوسان را به هر طرف گسیل داشته و هر حرکتی را زیر نظر گرفته بود تا به امام دست یابد و خیال خود را راحت کند، و این پس از آن بود که یقین پیدا کرده بودند مهدی علیه السلام وجود دارد و می دیدند که امت در انتظار مقدم شریف اوست تا جهان را پر از عدل کند پس از آن که پر از ظلم شده باشد. چگونه می شود امامان علیه السلام تلاش برای حفظ وجود عزیزش نکنند، در حالی که حاکمان ستم پیشه در حق اهل بیت و فرزندان رسول اکرم صلی الله علیه و آله آن همه رفتار زشت و نابخردانه روا داشتند. آنان را تبعید و زندانی کردند و با تهمت و افترا و سخنچینی های مقرزانه ایشان را به آوارگی و کام مرگ کشاندند. این عین تاریخ است و در کتاب مقاتل و طالبین اصفهانی اعجاب انگیزترین وقایع را در این زمینه می توان خواند. این رخدادها زمانی روی می داد که صاحبان قدرت به روایات صحیح و مستندی که در دست مسلمانان بود آگاهی پیدا کرده بودند. روایاتی که درباره مهدی علیه السلام بود و او را از اهل بیت طاهرین و نسل فاطمه و از فرزندان حسین علیه السلام به گونه مشخص معرفی می کرد و مژده ظهورش را می داد تا زمین را پر از عدل و داد کند. حاکمان ستمگر پس از آگاهی از این روایات احساس کرده بودند که به زودی کاخهایشان فرو خواهد ریخت و همین احساس بود که باعث شد وقتی قدرت حاکم خبر وفات امام حسن عسکری علیه السلام را می شنود دست به کار شده و مرتکب چنان اعمالی شود. غلبه ترس از حضور امام مهدی علیه السلام آنها را به انجام کارهای عجیبی وامی داشت، زیرا اگر آنها به وجود امام دوازدهم حجت ابن الحسن به عنوان امام موعود علیه السلام باور نداشتند، این برخوردها وجهی نداشت. آنها این باور را از اخبار متواتری که شیعه و سنی نقل کردند گرفته بودند. از این رو بود که فوراً به خانه امام عسکری علیه السلام شتافتند و برنامه ویژه‌ای اجرا کردند. یعنی ابتدا به جستجوی وسیع و دقیق پرداختند. همه این تلاش‌های مذبوحانه در راستای دست یافتن به امام بود که البته این کارها از ایشان عجیب نبود، زیرا در گذشته نیز حاکمان ستمگر چنین اعمالی انجام داده بودند و قرآن کریم داستان فرعون و تلاش او برای دست یافتن به موسای پیامبر علیه السلام برای ما نقل کرده و اینکه چگونه خداوند موسی علیه السلام را از مکر فرعون رهایی بخشید. از آنچه گفته شد علت این که امام صادق علیه السلام هویت مهدی علیه السلام و ویژگی‌هایش را پنهان می‌کرد روشن می‌شود. بی‌تردید اوضاع و احوالی که درباره مسئله وجود حضرت مهدی علیه السلام و ولادت ایشان پیش آمده بود همراه با سخت‌گیری‌ها، نیرنگ‌ها و تبلیغات قدرت حاکم همه و همه زمین ساز حیرت و سرگردانی مردم شده بود و این یک امر طبیعی است که در شرایط خاص موجب تحیر شود. حتی در روایات امامان علیهم السلام به وقوع این سرگردانی، فتنه و اختلاف اشاره شده است، چنان که ابن بابوی قمی در کتاب التبصره من الحیره و شیخ نعمانی در باب دوازدهم کتاب الغیبه نقل کردند. میگویند روایات ضعیف و ساختگی اند. اما باید دید آیا اینها بین ضعیف و ساختگی فرقی قائلند یا نه. جای این پرسش باقی است که چرا و با چه هدفی ناجوان مردان مسئله وجود حضرت حجت را که با روایات صحیح ثابت شده است با برخی از روایات درباره حادثه ولادت در هم آمیختند، زیرا روایات مهدی فقط در کتب شیعه نقل نشده و راویان همگی اهل تشیع نبودند، بلکه کتاب‌های صحاح، مسانید و جوامع معتبر حدیثی مانند صحیح ابی داوود و صحیح البخاری و شرح‌های آن و مسند احمد ابن حنبل و جامع طبرانی نیز همه اینها را نقل کردند. سیوطی نیز در کتاب العرف الوردی همه را از طرق مختلف گرد آورده است. برزنجی در کتاب الاشاعه و شوکانی در کتاب التوضیح گفتند که این روایات متواتر است و از معاصران نیز شیخ منصور علی ناصف در کتاب غایت المعمول این تواتر را نقل کرده است. در حقیقت این شکاکان نابخردانه روایاتی را که از نظر همه مسلمانان چه شیعه و چه سنی صحیح و متواتر است ساختگی و جعلی می دانند و بدین گونه جاهلانه آنچه را که راویان نقل کردند اهم از حوادث تاریخی آرای مذاهب و نامهای خاص همه را زیر سوال می برند. 3. برخی برای انکار وجود امام مهدی علیه السلام و ولادت آن حضرت چنین استدلال کردند که شیعیان پس از وفات امام حسن عسکری علیه السلام درباره مهدی اختلاف حاصل کرده و به 17 گروه به گمان آنها تقسیم شدند و سپس چنین نتیجه گیری کردند که این اختلاف و انشعاب دلیل بر نبودن امام است. بد نیست در همین جا اشاره‌ای داشته باشیم به این که اختلاف نظر درباره یک موضوع یا یک شخص الزاماً مستلزم پاک کردن صورت مسئله نیست، چرا که اگر با این منطق استدلال کنیم قطعاً هیچ عقیده‌ای و هیچ دینی وجود نخواهد داشت و سنگ روی سنگ بند نخواهد شد. اختلاف همیشه و در همه جا وجود داشته و دارد، در اعتقادات، مسائل تاریخی، حوادث روزمره، امور شخصی و حتی امور جزئی. بسیار دیده شده است که یک فرقه به فرقه ها و دسته های گوناگون با جهتگیری ها و نظریات مختلف تقسیم شده است. مانند معتزلیان، خوارج، اشعریان و غیره. از این گذشته روایت مشهور را اهل حدیث از پیامبر صلی الله علیه و آله نقل کردند که می فرماید امت من به 73 گروه تقسیم می شوند. باید پرسید محور این اختلاف چیست؟ و آیا چون در مسئله اختلاف نظر وجود دارد باید خود مسئله را نفی و انکار کنیم؟ اگر این منطق درست باشد که هیچ عقیده‌ای باقی نمی ماند، هیچ حقیقتی سالم نمی ماند و هیچ کاری درست در نمی آید، چون در همه مسائل اختلاف و انشعاب وجود دارد. و باز هم باید پرسید که این گروه هایی از شیعه که به زعم آنان بعد از وفات امام حسن عسکری علیه السلام پیدا شدند کدامند؟ اسمشان چیست؟ رهبرانشان کیانند؟ شهرستانی محمد ابن عبدالکریم در کتاب الملل و النحل گفته است کسانی که معتقد به امامت امام حسن عسکری علیه السلام بودند پس از مرگ وی 11 گروه شدند که اسامی آنها معروف نیست ولی ما حرفهای آنها را ذکر می‌کنیم. شهرستانی نام این فرقه ها را نمی‌داند و رهبران آنها را نمی‌شناسد، اما باز هم میگوید 11 فرقه هستند، ولی مقلدان دروغگوی او مانند احسان الهی و پیروانش تعداد فرقه ها را بدون نام و نشان بیشتر از آن ذکر کرده و حتی یکی از این افراد رسوا تعداد آنها را به 17 گروه رسانده است. این فرقه ها همگی ساخته و پرداخته ذهن آنان است، چرا که هیچ یک از این دروغ پردازان نه تنها نامی از رهبران و رجال معروف این 17 فرقه نبردند، بلکه جرأت نکردند که اشاره‌ای به زمان و مکان زندگی این گروه ها داشته باشند. در اینجا مناسب است حاشیه‌ای را که علامه عبدالحسین شرف‌الدین در کتاب الفصول المهمه درباره این دروغی که شهرستانی در کتابش آورده است نقل کنیم. وی می نویسد ای کاش ایشان حرفهایی را که از این فرقه ها نقل می کند با ذکر نام کتاب یا شخصی مستند می کرد، یا حداقل یکی از مکانهایی را که در آن زندگی می کردند و یا زمانی را که در آن می زیستند و یا حتی نام این فرقه ها را ذکر می کرد. شما را به خدا قسم تا کنون دیده اید که گروه های با هم بجنگند و یا مکتبی را می شناسید که آرا و نظریاتش مورد نقد و بررسی باشد ولی کسی نه از زنده و نه از مردهشان خبری نداشته باشد و نام و نشانی از آنها موجود نباشد؟ گویا اخیراً یکی از آنها به اشتباه خود پی برده و گفته است من امامی را که از اهل بیت علیهم السلام باشد و وجودش ثابت شده باشد انکار نمی کنم. البته برای من نسبت به ولادت امام دوازدهم هم فقط شک حاصل شده است. او در ادامه مدعی شده که علت این شک در دست نبودن دلایل کافی و یا قانع کننده نبودن دلایل موجود است. اما در اینجا پرسش مطرح است که اینها در جستجوی چه نوع دلیلی هستند؟ آیا دلیلی قوی تر از اتفاق جماعت دانشمندان امت و راویان موثق در مورد ولادت امام حجت ابن الحسن العسکری علیه السلام وجود دارد؟ چون برای اثبات این موارد هیچ چیز مثل خبر صحیح، شواهد فراوان و وجود قرائن و مؤیدات عقلی و منطقی نیست و در این زمینه همه اینها موجود است. بی مناسبت نیست که در اینجا با آنچه که سامر الامیدی در جزء اول کتاب خود به نام دفاع عن الکافی اثبات کرده است اشاره کنیم. وی ولادت امام و بقای وجود شریف آن حضرت را از طریق روایات و احادیث صحیح و نقل‌های متواتر تاریخی اثبات کرده و اعترافات و اقرارهای فقیهان، محدثان، مفسران، مورخان، پژوهشگران، ادیبان و نویسندگان اهل سنت و جماعت را درباره ولادت حضرت مهدی علیه السلام آورده است. نویسنده یاد شده از آغاز قرن چهارم هجری شروع کرده و از افرادی مثل رویانی در کتاب المسند، سهل بن عبدالله بخاری در کتاب سر و سلسلت العلویه و خارزمی در کتاب مفاتیح العلوم اسم برده است. وی اعترافات رجال قرن پنجم تا قرن چهاردهم را نیز ذکر کرده است. از آن جمله‌اند ابو نعیم اصفهانی در کتاب الاربعین و حدیثن، یحیی بن سلامه خصفکی شافعی آنچنان که در کتاب تذکرت الخواص ابن جوزی آمده است، محی الدین ابن عربی در کتاب الفتوحات المکیه آنچنان که شعرانی در کتاب الیواقیت نقل کرده است، ابو الفدا اسماعیل ابن علی در کتاب المختصر فی اخبار البشر، ابن سباق مالکی در کتاب الفصول المهمه، جلال الدین سیوطی در کتاب احیاء المیت، ابن طولون حنفی مورخ دمشقی در کتاب الائمه الاثنا عشر، احمد ابن یوسف العباس قرمانی حنفی در کتاب اخبار الدول، شبراوی شافعی در کتاب الاتحاف به حب الاشراف، محمد امین سویدی در کتاب سبائك الذهب و بالاخره زرکلی در کتاب الاعلام. آیا این همه روایت، نقل قول و شاهد برای اثبات وجود و ولادت یک شخص کافی نیست؟ در غیر این صورت باید در همه رویدادهای گذشته، شخصیت‌های علمی و تاریخی و آنچه در گذشته‌های دور و نزدیک اتفاق افتاده است شک کنیم. یعنی وضعیتی که در آن هیچ چیز پا بر جا نخواهد ماند. حالا باید پرسید آیا این وضعیت پژوهشگران تازه به دوران رسیده‌ای مانند اینها را خوشنود می‌کند؟ اما اگر بخواهید مسئله را از نظر عقلی مورد بررسی قرار دهید، این کتاب یعنی پژوهشی درباره امام مهدی علیه السلام نوشته شهید صدر رحمت الله علیه مناسب ترین کتاب است. این کتاب از هر نظر مفید و کامل است و برهانی قاطع و دلیلی محکم برای کسانی است که می اندیشند و تعقل می کنند و گفته ها و بافته های کسانی که به دنبال اهداف خاصی هستند یا مغالطه می کنند مثل زهیر و بنداری و دیگران توجهی ندارند. شاید برای نمونه ذکر یکی از مغالطه های آنان برای آشنا شدن خوانندگان عزیز بد نباشد. اینها می گویند بعید نمی دانیم که خداوند عمر یک انسان را طولانی کند، ولی عقیده به وقوع این مورد از راه قیاس درست نیست. امام صادق هم قیاس را در فروع جایز نمی دانست، چه رسد به مسائل تاریخی و عقیدتی. اینان نمی دانند که قیاس در این گونه موارد جایز است، یعنی در مواردی که انسان راهی برای درک مسئله ندارد، از نظر اهل منطق و صاحب نظران قیاس و تشبیه دلیلی معتبر و اسلوبی علمی و منهجی قرآنی است. خداوند می فرماید
بسم الله الرحمن الرحیم ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون.
خدا برای مردم مثلها می آورد. همچنین سخن منکران معاد را که مسئله اعتقادی است نقل می کند و پاسخ می دهد
بسم الله الرحمن الرحیم و ضرب لنا مثلا و نسی خلقه قال من یحیی العظام و هی رمیم قل یحییها الذی انشأها اول مرة و هو بکل خلق علیم.
در حالی که آفرینش خود را از یاد برده است برای ما مثل می زند که چه کسی این استخوان‌های پوسیده را زنده می‌کند؟ بگو کسی آنها را زنده می‌کند که در آغاز بیافریده است. ملاحظه می‌کنید که این تازه به دوران رسیده‌ها چگونه از منهج علمی و قرآنی دوری می‌جویند و فرقی میان قیاس در حکم شرعی که جایز نیست با قیاسی که در موارد عقلی به کار گرفته می‌شود و هیچ اشکالی ندارد نمی گذارند. خلاصه این که کسانی که روش ایجاد شک را پی گرفتند هیچ دلیل و برهان و سند علمی یا تاریخی قابل قبول و منطقی برای انکار خود در دست ندارند. همه اینها گمان و حدس و فرضیه است که در برابر ادله و برهانهای محکم روایی، تاریخی و عقلی رنگ می بازند. همانطور که طرفداران ولادت حضرت مهدی علیه السلام و بقای وجود شریفش را اثبات کردند.